بله، ارتباطمون برقرار شد با آقای محمد جواد جوکاری، رئیس میراث فرهنگی کازرون. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم جناب معلمی.
سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتین. آقای جوکاری، برنامه ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کازرون اصلا دارید و تا به امروز انجام شده یا نه؟
شهرستان کازرون خب یه شهر تاریخی محسوب میشه جناب معلمی، که داره 253 تا اثر شناسایی شده است، که معروف ترین آن مجموعه جهانی بیشابور، نقوش برجسته تنگ چوگان و غار شاپور که جهانی ثبت جهانی شده در سال 1397، و خود شهر کازرون دارای بافت تاریخی بسیار زیباست که ما از وضع موجود اون اطلاع نداشتیم تا 8 ماه پیش، که با تشکیل تیم کارشناسی از دوستان به مدت 7 ماه در 3 فاز 3000 خانه کازرون رو مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت، که این فازا در فاز اول ما آمدیم مطالعات پایه و شناخت وضع موجود و مورد بررسی قرار دادیم، در فاز دوم اطلاعات فنی و مکانی و موقعیتی و کاربری خانه رو مورد بررسی قرار دادیم، و فاز سوم تحلیل فضای بافت تاریخی بود که بعد از تکمیل بررسی و تحلیلایی که انجام شد، ما تونستیم مجموع خانه‌های بافت تاریخی 412 تا بود از این مجموع 3000 تا خانه، که ساختمانی با ارزش تاریخی آن 114 تا و تعداد خانه‌های بافت قدیم موجود 295 تا و تعداد سابات‌های موجود در کازرون 8 تا و تعداد بادگیرهای موجود هم 6 تا. من اینجا خب برای مرمت خانه‌های تاریخی نیاز به اعتبار است، که اینجا جا داره تشکر کنم از جناب دکتر عباسی نماینده شهرستان و جناب دکتر امیری مدیر کل استان، که با تلاش‌های فراوان با حمایتی که انجام دادن دارن کمک میکنن برای تأمین اعتبار، برای تملک و احیای بافت تاریخی.
یعنی هنوز تأمین نشده این اعتبار هست؟ یعنی
هنوز تأمین نشده. خب ما برنامه هایی داریم، ما باید برای حالا چون بافت تاریخی بسیار زیادی داریم، حتما بازآفرینی بافت تاریخی شهر کازرون خیلی ضروری و اضطراری است، که اینو حالا میگم جناب دکتر عباسی و دکتر امیری دارم پیگیری میکنن که حتما خانه های تاریخی شهر کازرون احیا بشه. یعنی هر روز که بگذره ما اقدامی انجام ندهیم، رو به تخریب خانه‌های تاریخی میره. خیلی ها ناآگاهانه و خیلی ها میان برای حالا بحث آپارتمان سازی و تخریب خانه اقدام میکنن. ما از اینجا از ظرفیت شهرداری و شورای شهرم داریم تلاش میکنیم که استفاده کنیم که این گذرگاه‌های بافت تاریخی احیا بشه.
خب آیه جوکاری، پرسش پیش میاد، اونم اینه که برای مرمت بنای تاریخی کازرون چه بازه زمانی در نظر گرفتید و برنامه‌ریزی کردید؟ چون گویا بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی خانه بهشتی تخریب شده مهر ماه 99.
جناب معنوی، من صحبت کردیم، آره خب اطلاع نداشتن تخریب شد و هماهنگی که انجام شد با اداره آموزش پرورش قرار شد بازسازی همون بنا به همون به صورت قدیمی و سنتی صورت بگیره. همون تیم کارشناسی که تشکیل شد 7 ماه کار کردن، ما نقاط با ارزش تاریخی شهرستان کازرون رو مشخص کردیم، این نقشه رو تحت اختیار شهرداری قرار دادیم که هیچ گونه مجوز تخریب بافت تاریخی صادر نشه، که دیگه حداقل ما از وضع موجود بافت تاریخی کازرون اطلاع داشته باشیم.
من یه مطلب رو اشاره کردم به شای جوکاری عزیز، اونم اینکه ایرانشناس آلمانی پروفسور ریتر یه اشارهی داشتن که اصلا اگر این روند باقی میمون میتونستیم به عنوان شهر سپید یاد بکنیم از کازرون. این اتفاق خواهد افتاد، حفظ خواهد شد، یا اینکه نه یه تغییراتی ایجاد میشه؟
بله 100%، ما دوست داریم که این خانه ها حفظ بشه.
بله.
داریم مالکین خانه ها رو تشویق میکنیم که برای احیای بافت تاریخی، سرمایه گذاران شهرستان داریم صحبت میکنیم که با تملک خانه هایی که حالا مالکین توانایی مالی آنچنانی ندارن برای حفظ و احیا، اینا بیان سرمایه گذاری کنن. با تغییر کاربری میتونن ما در حوزه گردشگری زیرساختی هم آماده کنیم برای گردشگرانی که وارد خود شهر کازرون میشن. حالا به صورت اقامتگاه و سفره خونه یه مقصد گردشگری قرار بگیره و شهرداری هم میتونه کمک کنه بهمون گذرگاه های بافت تاریخیمون حفظ بشه. یعنی اون امکاناتی که موجوده آماده بکنن که اون گذرگاه حفظ بشه و گردشگران بتونن از بافت تاریخی دیدن بکنن.
میدونی چرا من این پرسش رو مطرح کردم آقای جوکاری؟ چون مطمئنن با نامه‌ای که این ایرانشناس آلمانی منتشر کرد نشون میده که فقط دغدغه ما ایرانی ها نیست و خیلی از کشورهای دنیا و کسانی که ایرانشناس و شرقشناس هستند علاقه دارند به بافت‌های تاریخی کشورمون و واقعا حیف است که از بین بره، چون سرمایه جهانی است. و امیدواریم که دیگه اتفاقی مشابه اتفاقی که تخریب خانه بهشتی بود نیفته. و از شما هم قول گرفتیم به نوعی دیگه در برنامه‌مون که این اتفاق هر چه زودتر به سرانجام برسه.
حتما جناب میگم داریم تلاش میکنیم حداقل ما بتونیم آینده نزدیک با تامین اعتبار یه خانه یا دو تا خانه تملک کنیم که ارزش تاریخی دارن، احیا کنن، که باعث تشویق حالا افراد دیگر بشه برای احیا و حفظ بافت تاریخی شهر.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای محمد جواد جوکاری، رئیس میراث فرهنگی کازرون. سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خداحافظ. سیزده و هفت دقیقه. ممنون که دارید میشنوید برنامه خودتون رو در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو با موضوع جریان‌های شرق شناسی و ایران شناسی در تاریخ نگاری. ما همچنان همراهتون خواهیم بود تا حول و حوش ساعت 13:30. خب سری به پیامک های شما بزنم. خانم براتی پیامک دادن و نوشتن که خود ما هم به عنوان یک ایرانی در فضای مجازی میتونیم فعال باشیم و کشورمون رو به دنیا بشناسیم. آقای عبداللهی از کاشان نوشتن که شرق شناسی میتونه به رونق گردشگری بسیار کمک کنه. آقای ایمان محبی از تهران پیامک دادند و از ما تشکر کردند که به این موضوع پرداختیم، در صورتی که ما از شما باید سپاسگزار باشیم که براتون قابل توجه بوده این موضوع، یعنی شرق شناسی و ایران شناسی، و دغدغه هم هست برای شما شنونده عزیزم. سپاس از پیامک هاتون، همچنان با در قلمرو فرهنگ همراه باشید. خب رسیدیم به بخش چیزایی که خوبه بدونیم و ببینیم که همکار پژوهشگرمون خانم مریم اویسی چه کردن در خصوص موضوع امروز.
موسیقی سلام به شما آقای معنوی و سلام به مخاطبای خوب برنامه در قلمرو فرهنگ. موضوع شرق‌شناسی از جمله موضوعاتی هست که محققان درباره اون اختلاف نظر زیادی دارن، اما میشه گفت تا حدودی برخی از شرق‌شناسان هستن که محققان متفق القول میتونن بگن که این افرادی بودن که شرق رو آنطور که باید و شایسته هست شناختن، که من امروز در این تحقیقاتم به اون افراد هم اشاره خواهم کرد. اما ببینیم اصلا شرق شناسی چه تأثیری داره و چرا اهمیت داره. روابط ایران و اروپا و نخستین برخورد جامعه ایرانی با تمدن اروپا هنگامی صورت گرفت که تجار و نماینده های تجاری و سیاسی دولت های اروپایی مثل ایتالیا در قرون وسطا با ایرانی ها داد و ستد داشتن. این رابطه در دوره های مختلف اشکال متفاوتی به خودش گرفت و هر اندازه که این رابطه گسترده تر می شد، نیاز به مطالعه و شناخت ایران برای اروپاییان هم بیشتر می شد. حالا چرا شرق شناسی برای اروپایی ها اهمیت داشت؟ دو تا دلیل مهم داره. یکی این که در یک دوره ای مطالعات شرق شناسانه بیشتر زمینه ساز سلطه و استعمار اروپا و غرب بود، که در این مقطع شرق و آداب و سنت های شرقی با دیده تحقیر و یه نمادی از عقب موندگی و توحش مورد بررسی قرار می گرفت. اما در مرحله دوم و مورد دومی که برای اروپایی ها شرق شناسی رو مهم می کرد، مال زمانیه که نهضت‌های ضد استعماری در کشورهای شرقی پا می‌گیرن و شرق‌شناسی دیگه چهرهش عوض میشه و تحقیر جای خودش رو به تعظیم و تکریم میده. همیشه می‌خواستم شرق‌شناس باشم. این گفته آنا ماری شیمل هست که در مقاله‌ای که آذر 72 منتشر کرده به این موضوع اشاره کرده. قبل از اینکه این شرق‌شناس رو بشناسیم، باید بدونیم که در گذشته شرق‌شناسی عمدتاً با دلایلی مثل انگیزه‌های سیاسی و استعماری انجام می‌شد. ولی در این میون شرق‌شناسانی هم بودند که بر اساس کنجکاوی‌های علمی و علاقه‌ای که به سایر فرهنگ‌ها داشتند، درباره شرق تحقیق می‌کردند و مقالاتی رو می‌نوشتند. آنا ماری شیمل هم و همین افراد بود. این شخصیت برجسته علمی توی گفتگویی اعلام کرد که به خودم میبالم که معلوماتم درباره شرق رو در اختیار شاگردانم گذاشتم تا اونها بتونن تحقیقات جدیدی رو در این باره ارائه کنن، ولی نگرانم کسانی که تحقیقاتشون رو بر روی شرق انجام میدن اطلاعی از تاریخ و فرهنگ غنی شرق نداشته باشن. اما خب شرق شناسی با اینکه یک مقوله پیچیده هست، ولی افرادی که در عمق این بررسی ها قرار گرفتن، افرادی مثل آنا ماری شیمل، تونستن به این نتیجه برسن که چه فرهنگ غنی و اصیلی در این قسمت از جهان وجود داره که غربی ها از اون بیخبرن. امیدوارم تحقیقات من به شما کمک کرده باشه. آقای معنوی روز خوش و خدا نگهدار.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکار پژوهشگرم خانم مریم اویسی. اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و ساعت 13:13 و در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای اصفهانی عزیز سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، روزگارتون بخیر باشه. همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای اصفهانی، موضوع امروز ما جریان‌های شرق شناسی و ایران شناسی در تاریخ نگاری هست. من ابتدای برنامه هم یه اشاره کوچکی داشتم، اما دوست داریم که از زبان شما بشنویم و شما بهمون بگید در خصوص تحقیقات آن ماری شیمل و تأثیرش بر شناخت تاریخ کشورمون ایران.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که در واقع آن ماری شیمل یک ایران شناس و شرق شناس میشه گفت منحصر به فردی هست. بله. چون این نگاه در واقع شرق شناسی که بر اثر ایران شناسان و مستشرقین وجود داره، که یک نگاه استعماری و از بالا به پایین هست، در آن ماری شیمل وجود نداره. او اگر در باره اسلام مطالعه میکنه، این نگاهش یک نگاهی هستش که در واقع مثبتات اسلام و عرفان اسلامی رو میخواد در واقع کشف کنه و در معرض نگاه در واقع هم وطنانش و همچنین اهالی غرب قرار بده. اون نگاهش این نیست که در واقع بخواد اسلام رو به عنوان یک دین خشن و اینکه در واقع چگونه بایستی با او مقابله کرد در معرض نگاه و دید غربیان قرار بده، بلکه در اسلام دنبال عشق و محبت هست. از همین رو هست که او شیفته مولانا هستش.
بله.
شیفته اسلام رحمانی و اسلامی که محبت رو مبنا قرار میده هستش و اسلام رو اینگونه به غربیان معرفی میکنه، نه اینکه بخواد اسلامی رو معرفی بکنه که این اسلام در واقع محکومه و بایستی به جنگش رفت. خب بخش از مستشرقین در واقع چه نگاهی دارم، ولی آن نماری شیمل چه نگاهی نداره. شیفته مولاناست و همچنین شیفته علامه اقبال لاهوریست که در واقع یکی از کسانی است که ندای بازگشت به خویشتن سر میده در میان ملل شهر، و آن نماری شیمل این شیفتگی رو نسبت به اینها داره، چون در نگاه اونها همین رو مینه که وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد هست، یعنی یک استقنای روحی و معنوی که در ملل شرق و فرهنگ ایرانی اسلامی وجود داره. و دیگر این که این در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی یک فرهنگ والا و معتبری است که می تواند برای غربیان عرضه و سوغاتی داشته باشه که اون سوغات انسانیت و معنویت هست، و بر همین اساس هست که ما می‌بینیم کتاب‌هایی که او می‌نویسه در واقع تعریفش از اسلام، اسلام عشق و محبت هست، و تعریفش از مولانا همینطور هست، و در واقع می‌بینیم که اون چنان شیفته است که حتی بر روی سنگ قبر او حدیثی حالا به روایتی از رسول الله، ولی خب در نهج البلاغه هم این حدیث آمده که از امیرالمومنین علی علیه السلام هستش که الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن، که در واقع این اشاره است به غفلت انسان از در واقع خودش و دنیای خودش، و اینکه وقتی میره از اون غفلت و ناآگاهی بیدار میشه، و این نشون میده که آن نماری شیمل اسلام رو چه دقیق دریافته بود و درک کرده بود و سعی کرد این فهم خودش رو با مردمان سرزمین خودش و همچنین دیگر ملل غرب به اشتراک بگذاره.
درسته. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری ساحانی عزیز، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که با ما همراه شدید در برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارید.
خداحافظی. و باز هم پیامک های شما با موضوع جریان های شرق شناسی و ایران شناسی در تاریخ نگاری. آقای محمد باقر احمدی از علموت شرقی پیامک دادن به سامانه پیامکی 30558 و نوشتن که چون تمدن در زمانهای قدیم بیشتر در سرزمین های شرقی اتفاق افتاده.
کشوری که با تاریخ تمدن خیلی قوی و بالا و همواره تحت دید کسانی بوده که چشم طمع به کشور ما رو داشتن همیشه، و به نوعی ما میتونیم بگیم که کشور ایران دروازه ورود به تمدن و فرهنگ ایران، شرق و کل کشورهای دنیا، و به همین دلیلی که کشورهای مثل هلند و پرتغال و آلمان و سایر کشورها همیشه چشم طمع به آب و خاک این کشور ما رو داشتن. ما منشأ و مبدع تاریخ و تمدن هستیم. سیامک اسکندرپور هستم از بابلسر.
بالای اسکندرپور از بابلسر از شنوندگان فعالمون هستند و هر موضوعی که ما داریم حتما با برنامه تماس میگیرند. بسیار سپاسگزاریم از شما. خب یه پیامک دیگه هم بخونم از گیلان. آقای کیا آقازاده نوشتند که چون جذابیت کشورمون برای شهرشناس‌ها بالاست به خاطر فرهنگ و تمدن بالا، تنوع اقوام و زبان‌های فاخر، به خاطر اینکه مهد فلسفه است، شعر عرفانه و هر یک از اینها ارزش شناختن رو داره.
خیلی تشکر میکنیم که این موضوع میپردازید. این بافتهای قدیمی و آثار قدیمی و فرهنگهای قدیمی اصالت ماست، ما به اونها زنده ایم. تشکر میکنیم از کسانی که دغدغه احیای بافتهای قدیمی را دارن. خیلی ممنونم. محمود مهنی هستم از فاینلم.
بسیار ممنونم که تماس میگیرید و پیامک ارسال میکنید به برنامه خودتون در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. اما کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و خدمتتون عرض بکنم که در بین عوامل متعدد مؤثر در پیدایش مکتب تاریخ نگاری ملی گرایانه میشه از جریان شرق شناسی و ایران شناسی به عنوان یکی از مهمترین اونها نام برد. البته این جریان سبب شد برخی مورخان و روشنفکران ایرانی به نوعی غرور شبه ملی و خود بزرگبینی دوچار بشن و در اونها باورهای اغراق‌آمیز و غیر واقعی درباره تاریخ ایران شکل بگیره. همیشه میشه گفت که این قضاوت اجمالی رو در حق شرق شناسی روا دونست که شرق شناسی اولا معلول گسترش غرب جدید و ثانیاً دست کم در نطفه خودش خواستگاه سیاسی اقتصادی استعماری داشته. شرق‌شناسی برای ملل مشرق زمین اصطلاحی یادآور گذشته‌ای تلخ و بیان کننده صدمه‌های سیاسی، یکی از راه شناخته شدن ملل مشرق زمین به وسیله غربی‌ها به اون ملل وارد شده. خب قبل از این که باهاتون خداحافظی کنم، یک بخشی رو در برنامه داریم در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با نام در گذر زمان. این بخش رو با هم بشنویم.
هزار توی زمان.
به نام خدا و سلام. برنامه هزار توی زمان رو آغاز می کنیم برای مرور یکی دیگر از خاطرات ارتشبد حسین فردوست، برگرفته از کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. این قسمت محمد رضا و پول. درباره ثروت شاه سخن گفتن برای من دشوار است، زیرا مستقیماً در جریان مسائل مالی دربار نبودم و آمار در اختیار نداشتم. تصور می‌کنم 4 نفر از ثروت محمد رضا اطلاع کامل داشتند: رام، بهبهانیان، طوفانیان و شریف امامی. مصطفی قلی رام رئیس بانک ملی بود و سپس رئیس بانک عمران. رام از حساب‌های محمد رضا در خارج کشور اطلاعاتی داشت، چون بسیاری از پول‌ها از طریق او به حساب گذارده می‌شد. جعفر بهبهانیان معاون مالی دربار از املاک محمد رضا در خارج از کشور اطلاع کامل دارد، چون تهیه کننده خود او بود. طوفانیان و شریف امامی هم که رئیس بنیاد پهلوی بودند، در جریان بخش مهمی از ثروت محمد رضا بودند. در موقع خروج رضاخان از کشور، کلیه اموال او هم از منقول و غیر منقول به محمد رضا انتقال یافت و او به سایر فرزندان رضا هر کدام 1,000,000 تومان و کاخهایشان را داد. در حالی که عایدات خالص او فقط از املاک شمال سالی 62 میلیون تومان بود. محمد رضا فردی به نام منصور مزین را طبق فرمانی رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان کرده بود تصور میکنم زمان آن در حدود 15 سال و شاید بیشتر قبل از انقلاب باشد. مزین طبق دستور محمد رضا به فروش این املاک و تبدیل آن به پول نقد پرداخت. او در سال مبلغی به محمد رضا میداد که به معاون مالی دربار پرداخت میشد و او به حساب محمد رضا میریخت و مبالغ هنگفتی را خودش میدزدید. در نتیجه همه مقامات لشکری و کشوری، متنفذین، تجار و کلیه افرادی که پول اضافی داشتند به گرگان روی آوردند. یکی دیگر از موارد سوء استفاده های کلان محمد رضا در معاملات اسلحه بود. محمد رضا فقط مشتری درجه اول کارخانجات اسلحه سازی غرب نبود، بلکه او حتی نقش واسطه را ایفا می کرد. تصور می کنم در سال 1343 بود که روابط عربستان سعودی و آلمان غربی در سطح خوبی قرار نداشت و سعودی ها به تعدادی قطعات وسایل جنگی نیاز داشتند و مقداری هم سلاح های انفرادی سبک از آلمان ها می خواستند و آلمان ها جواب رد به سعودی ها می دادند. مقامات سعودی از محمد رضا خواهش کردند که او این وسایل را برای ایران بخرد و سپس تحویل عربستان سعودی بدهد. محمد رضا هم قبول کرد. جمع کل معامله اسلحه 32 میلیون دلار بود که از این مقدار 800 هزار فرانک سوئیسی به بانک ژنو ریخته شد و این مبلغ پول برای واسطه معامله بود. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی هزار توی زمان، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. در پایان بگم که ما برای شناسوندن کشورمون ایران به جهانیان، به خصوص در فضای مجازی، باید بیشتر از قبل فعال باشیم و این وظیفه همه ماست. ممنون که همراه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ بودید. تا فردا، خداحافظ.
گیتسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
شوق و شادمانی، شور و امید و لبخند و مهربانی از ویژگی‌های تمامی ایرانیان، ایرانیانی که در مسیر پرفراز و نشیب این سرزمین همواره ایستادن و با تکیه بر عشق و ایمان به پیش رفتن و تلاش‌های پرثمر کردند. درود به همه شما مردم مهربان ایران زمین. با افتخار در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دوستان گرامی، فراموش نکنید نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. الان به ساعت 13:30 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام خشت اول.
خشت اول.